انتخابات و یک روش مبتنی بر فناوری که خب این محصول زحمات همکاری شما در مجموعه در کشور هستش و این به همدلله کمک خواهد کرد که ما در این حوزه هم مثل برسیم از حوزه دیگه پیشتاز باشیم و من فکر میکنم که نتایجش و دستاورداش برای کشور که دستاورد بسیار خوب داشته باشه
و یک پیشبینی درباره آینده داشته باشیم از حضرت عالی، وضعیت نه فقط انتخابات، این که یه مقدار مردم آشنا بشن، مدیران آشنا بشن، ارگان ها، دستگاه ها بتونن اعتماد بکنن به این وضعیت جدید. آیا ما شاهد تعمیم این وضعیت و تغییر رویه های موجود به سمت بسیط شدن، ساده شدن با استفاده از فناوری خواهیم بود در تمام ارکان؟
بله، همچی که ملاحظه فرمودید ما و مصدر هستید در پای تخت. خب ما مسئولین ارشد نظام تماما در پای تخت حضور دارن و همه این عزیزان رای دادن، تعداد زیادشون هم به مجموعه در واقع وزارت کشور مراجعه کردن و در محیط وزارت کشور هم یک صندوق اخت رای الکترونیکی وجود داشت و رای خودشون رو دادن. ما چون همراهی میکردیم برخی از عزیزان رو، بازخوردی که داشتیم خیلی بازخورد خوبی بود، خیلی راضی بودن. خب به هر حال این عزیزان تاثیرگذار هستن در تصمیم گیری ها، همچنین عزیزانمون در شورای محترم نگهبان که بازخوردی که داشتیم تماما بازخوردی مثبتی بوده. و خب نکته مهمی هستش که ما برای تمامی این شعبی که انتخاب تمام رایانی پیشبینی کرده بودیم، تجهیزات دستی هم فراهم کرده بودیم. یعنی ما هم صندوق پلاستیکی نوع سنتی و هم تحرفه کاغذی در اختیار بود و در شرط که اگر به مشکل برمیخوردن این اجازه رو داده بودیم که از انتخابات الکترونیکی سمت انتخابات دستی برگردن. ولی جای بسیار خوشبختی داره که حتی یک شعبه انتخاب هم از این حدود 7000 شعبه این شرایط براش پیش نیومد و همه شعب تونستن همدلی به خوبی کار خودشون رو انجام بدن و در پایان روز هم، در پایان زمان رای گیری هم، در کوتاه‌ترین زمان اطلاعات در واقع از شعب اخت رای برای ما آمد و عملی تجربه انجام شد.
سپاسگزارم آقای دکتر شجاعان، متشکرم از حضورتون. خدا قوت میگیم خدمت حضرت عالی، مجموعه همکارانتون در کمیته فناوری اطلاعات ارتباطات.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. میخواییم بریم به 21مین جشنواره فرهنگی امام رضا علیه السلام و میهمان ارجمندمون، استاد ارجمندمون جناب آقای قائمیان، مدیر محترم 21مین جشنواره فرهنگی امام رضا، روی خط ارتباطی هستن. استاد سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. انشالله که همیشه سلامت باشید.
سپاسگزارم. متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم وقتتون کم هست، میدونم که در مضیقه زمانی هستید. با توجه به وقت حضرت عالی میخوایم یک گزارشی بگیریم، میخوایم برای شنوندگان بفرمایید درباره 21مین جشنواره فرهنگی امام رضا.
بله، سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و اینکه الان من کرمان هستم. بله. برای جشنواره شعر رضوی دیشب اختتامیهش بود. جشنواره های امام رضا 14 تا جشنواره داره که هر کدوم سه بخش داره و اختتامی ها شروع شده و داره این اتفاق میفته که انشالله تا 31 جشن اختتامی اصلی رو بگیریم و خدا رو شکر که استقبال خوبی شده. این دوره جشنواره امام رضا رویکردی داره که در حقیقت مردمی سازی فرهنگ رضوی هسته و نسبت به این مسئله خیلی بازخورد خوبی داشته بین مردم و در جشنواره‌های ملی عشایری روستایی خیلی استقبال شده و میتونم بگم در روستای کردر رضوی که سرود و نمایش بود مردم خونه‌های خودشون رو در اختیار هنرمندا قرار داده بودن، توی روستای ماشیناشون در اختیار جشنواره و هنرمندا بود. اتفاقات خیلی خوبی در سطح ملی اتفاق افتاده و یکی از مهمترین چیز این بود که هنرهای نمایشی در بخشای خیابانی، صحنه‌ای و کودک و نوجوان ما سعی کردیم که اینا رو در استانهای خودشون اجراها انجام بشه و به خاطر همین مردم استقبال خوبی کردن. حالا بعضی موقع تو جشنواره ها فقط دو تا اجرا میرن و تموم میشه، ولی این حدود 20 شب هر روز و هر شب این نمایش ها برگزار میشد و اجرا میشد. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و سربلند از این یک رویداد عظیم بیایم بیرون. از
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم. باز هم متشکرم با تمام مضایق زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. میدونم با سوار هواپیما بشید. آرزوی سلامتی دارم استاد.
ممنونم.
وعده میگیرم توی فرصت مناسب با حضرت عالی هم صحبت بشید.
حتما خوشحال میشم. بازم عذرخواهی میکنم که فرصت نشد.
متشکرم. خدا نگهدار.
متشکرم.
خبری که همکنون به دست ما رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. ساعت 7:09 با صبح گفتگو همراه هستید. سپاسگزارم از این همراهیتون. میهمان ارجمند و متخصص ما در حوزه فرهنگ و خانواده جناب آقای دکتر اقبالی روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و مخاطبین محترمتون. من در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم. یه مقدار هم صداتون دور هست و هم انعکاس داره. اگر روی بلنگو هست خواهش میکنم خارج بفرمایید. اگرم نه که یه مقدار نزدیکتر صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم. آقای دکتر، ما وضعیتی که در حال حاضر در حال جستجو هستیم قاعدتا یک وضعیت مطلوب تو حوزه‌های مختلف هست. اگر درباره فرهنگ صحبت می‌کنیم، اگر درباره اجتماع صحبت می‌کنیم، اگر درباره حضور پررنگ مردم در بزنگاه‌های مختلف صحبت می‌کنیم، احتیاج به یک امر آموزشی داره تو حوزه فرهنگ، امر کلان آموزشی داره. به هر حال بازخوردهای مختلفی تو این حوزه ما دیدیم. وقتی درباره فرهنگ صحبت می‌کنیم، طبیعتاً سبک زندگی ایرانی اسلامی، به هر حال مسائل مرتبط با حجاب، همه اینها مؤلفه‌های مؤثر بر فرهنگ ما، بر آموزش ما هستند. بفرمایید که به صورت کلان چطور داره نگاه میشه موضوع فرهنگ سازی تو حوزه‌ای که عرض کردم؟
بله، ببینید، فرهنگ سازی خب یک فرایند به نوعی دامنه دار و مدت داره، بلند مدته و ابزارها و روش‌های مختلفی برای تثبیت امر فرهنگی در جامعه نیازمنده. خب تو کشور ما هم به نوعی برای فرهنگ‌سازی تو حوزه‌های مختلف از جمله مسئله حجاب و عفاف و مسئله فرزندآوری و جمعیت یا مسئله مختلف خانواده و ازدواج و اینها با روش‌ها و سازوکارهای مختلفی داره این اتفاق صورت می‌گیره. یکی از مهمترین سازوکارها بحث رسانه است. خب رسانه به نوعی از نفوذترین ابزارهای فرهنگیه که در مقیاس ملی و در مقیاس منطقه‌ای میشه از این ظرفیت استفاده کرد. تو رسانه از صدا و سیما یا رسانه‌های مطبوعاتی و رسانه‌های اجتماعی این امر داره انجام میشه و به نوعی تو فضای تبیین، جهاد تبیین و تو فضای به نوعی تبلیغ و اینها از این ابزار به خوبی میشه بهره گرفت و به فراخور هم داره انجام میشه. یکی دیگه از ابزارها بحث آموزش و تربیته. خب اینم یکی از ابزارهای مهم مثلا به نوعی جامعه پذیری شهروندان میتونه محسوب بشه. ما الان تو فضای آموزش فعالیت‌ها و اقدامات زیادی داره تو کشور انجام میشه، از نظام آموزش پرورش و آموزش عالی گرفته تا برگزاری حالا جشنواره‌های مختلف در توسط دستگاه فرهنگی. خب اینا فعالیت‌هایی که میتونه تأثیرات عمیقی در فضای فرهنگی کشور بذاره، البته در میان مدت و بلند مدت، چون میدونید تأثیر فرهنگی و اساسا تغییرات فرهنگی یک روندهای به نوعی میان مدتی و بلند مدتی است، به صورت دفعی و کوتاه مدت همچین اتفاقاتی انجام نخواهد شد. مثلا در حوزه تحولات پوشش و حجاب بالاخره مسیری که طی شده یک مسیر بلند مدتی بوده. ما کم کم از دهه 70 داریم سیر تدریجی تغییر در پوشش رو میبینیم که حالا در عوامل مختلفی داشته، از جمله تهاجم فرهنگی دشمن بوده، تغییرات ارزشی جامعه بوده و مسائل مختلف. خب برای تغییر این وضعیت هم باید یک به نوعی روند بلند مدتی و چند دههی سرمایه گذاری بشه تا این اتفاق بیفته.
ما علل قاعده بر آنچه که شما فرمودید، اگر بنا باشه که به یک وضعیت اشتراکی و مجتمع برسیم و یا به قولی بگیم یک اجماعی داشته باشیم، طبیعتاً باید روی پایه و تعریف به یک اجماع برسیم. اگر توی حوزه‌های مختلف عفاف، جمعیت، فرزندآوری، تشکیل خانواده، هر کدوم از این مسائل اگر بنا باشه که ما یک تصمیم کلان بگیریم، حالا شما فرمودید جامعه پذیری، راجع به جامعه پذیری صحبت می‌کنیم، راجع به تو این حوزه هنجارها، ارزش‌ها یا تغییراتی که تو این حوزه وجود داره با حضرت عالی هم صحبت خواهیم شد. اما بریم سراغ پایه، چون قرار هست انشالله با قبول دعوت حضرت عالی این موضوع بحث سلسله مباحث ادامه داری باشه. این رو بپرسیم، آیا ما در سطح حکمرانی فرهنگیمون رسیدیم به یک اتفاق یا حتی اجماع نظر بر تعاریف پایه تو حوزه‌ای که عرض کردم، مثل بحث عفاف، بحث جمعیت، بحث فرزندآوری، آیا ما به یک تعریف واحد یا یک به اتفاق نظر یا یک اجماع بر تعاریف رسیده ایم؟
ببینید تعریف، خب اگر معناش این باشه که ما با ذکر مصادیق و جزئیات و اینها اجماع وجود داشته باشه، خب نه، به این معنا
اصلا غیر ممکن هست تقریبا.
بله، اما اگر به این معناست که ما مؤلفه های کلی یک مفهوم رو شناسایی کردیم و نسبت بهش اجماع داریم، آره، ما در جامعه ایران با اون فرهنگ غنی که داشتیم و با اون سابقه تاریخی که داشتیم یک اجماع بین الاذهانی وجود داره درباره برخی مفاهیم، مثل بحث عفاف زیست عفیفانه، مثل بحث ازدواج و ابعادش و شرایطش. ببینید جامعه ما پیرامون خانواده یک اجماع داره، ارزشمندی خانواده کماکان مسلطه و دارای یک خلاصه هژمونیه، یعنی هنوز در ذهن جامعه ما ازدواج یک ارزش حداکثریه، تشکیل خانواده، فرزندآوری حتی. خب یعنی خود مسئله حجاب و عفاف، یعنی شما همین الان نظرسنجی‌هایی که بررسی میکنید میبینید بیش از 70% هنوز نسبت به ارزشمندی حجاب عفاف، این که حجاب دستور دینه و دستور خداونده، یک اجماعی داره. خب اما مسئله این که تو جزئیات و مصادیق وقتی وارد میشیم به تکثر میرسیم و البته تکثر هم از اقتضاعات یک زندگی اجتماعی،
یعنی اینو جبر حساب میشه، اصلا جبریه این تکثر.
آره آره، تکثر اقتضاع دنیای به نوعی زیست اجتماعیه. میدونی چون بالاخره آدم ها ظرفیت های مختلفی دارن و این ظرفیت هاشون رو با هم دیگه به اشتراک میذارن. پس این مسئله یه چیزی نیست. اما ما چرا توی پیگیری این اشتراک هامون موفق نیستیم؟ دلیلش اینه که ایده هامون و فعالیت هامون و سازوکار هامون یه مقداری شاید ناکارآمدی داره، پویا نیست و نمیتونه تو فضای فرهنگی یک اثر مستقیم و یک اثر محسوسی رو بذاره. ما بیشتر تو این ناحیه چالش داریم. والا مسئله اجماع و خلاصه تعریف برای جامعه ایرانی حل شده است به نظرم تو این مفهوم.
ما در گذر زمان به هر حال جابجا شدن و انتقال فرهنگ یک واژه بسیار ملموس در حوزه جامعه شناسی هستش. ما وقتی که راجع به انتقال فرهنگ صحبت میکنیم، انتقال فرهنگ بین نسلی مد نظر هستش. وقتی که راجع به این صحبت میکنیم که این اجماع وجود داره، این اتفاق نظر وجود داره و طبیعتاً سیستم و نظام آموزشی ما بر جامعه پذیری افراد هم مشغول کار هست، طبیعتاً توی این انتقال فرهنگ ما انتقال ارزش‌ها، انتقال هنجارها و حتی انتقال جامعه پذیری رو تو این حوزه دیده ایم و میدونیم قدرتمند داره جلو میره. الان با وضعیت فعلی آیا میتونیم به این صحبت بکنیم که ما بگیم اگر یه وقت ایرادی، نقطه سوالی یا ابهامی وجود داره بر سر اون انتقال فرهنگی هستش، ما انتقال فرهنگی بین نسلیمون رو حالا یا به حالت عرفی واگذارش کردیم، اگر نه به حالت عرفی واگذارش نکردیم شاید توی نظام آموزشیمون باید دنبال اون ابهامات بگردیم؟ کدومی که از این موارد حضرت عالی روسته میگذارید؟
نکته درستیه. ما مسئله‌ای که امروزه شاید توی تغییرات نسلی شاهدش هستیم همین فضای انتقال فرهنگ و انتقال ارزش‌ها از نسل گذشته به نسل آینده است. خب اساساً تربیت اینگونه اتفاق می‌افته که هر نسلی ایده‌های خودش رو، آرمان‌های خودش رو، ارزش‌های خودش رو به نسل بعدی خودش تحویل میده و تو فرایند تحویل اگر خللی ایجاد بشه، اگر موانعی وجود داشته باشه، این جامعه پذیریه و این خلاصه انتقال ارزشیه ما مشکل مواجه میشه. ما امروزه حداقل بعد از انقلاب اسلامی و توی 14 دهه اخیر این فرایند مقداری اختلال درش ایجاد شده به دلیل وجود رقبا و موانع فرهنگی. ببین ما تو کشورمون با یک پدیده مواجهیم به اسم تهاجم فرهنگی که این تهاجم فرهنگی خیلی مسئله مبتلا به سایر کشورها نیست. چرا؟ چون ما تو کشورمون داریم یک ارزش به نوعی رقیب با فضای جهانی رو دنبال میکنیم، یعنی نظام سرمایه‌داری جهانی با ارزش‌های اسلامی سازگار نیست و ما چون ارزش‌های اسلامی رو داریم پیگیری میکنیم، خواهناها رقبایی توی این فضا داریم، دشمنانی توی این فضا داریم و این مسئله میتونه خلل ایجاد بکنه تو اون فرآیند انتقال ارزشی. اما ما نباید این رو هم انکار بکنیم که خودمون هم تو این فرایند ناکارآمد بودیم، فقدان ایده داشتیم، مشکلات از این جنس داشتیم و این فرایند تربیت نسلی به خوبی پیگیری و اجرا نشده بود.
و آنچه که فرمودید ما رو میرسونه به اینجا که ما توی این انتقال فرهنگ به هر حال و انتقال حالا به هر حال هنجار یا ارزش از نسلی به نسل نسل دیگر ممکنه با تعاریف جدید هم روبرو بشیم. همونجوری که فرمودید در 14 دهه گذشته ما یک سری ارزش ها، هنجار بر مبنای اون ارزش ها، هنجارهای ایجاد شده پرقدرتی رو داشتیم و این هنجارهای پرقدرت ما در راستای حالا انتقال بار فرهنگی آموزشی خانواده ها رو سنگین تر میکرد. الان با وضعیت فعلی، با گسترش فضای مجازی، با گسترش ارتباطات نوین، شاید احساس مسئولیت از طرف حکمران فرهنگی ما بیشتر احساس بشه. یا اینکه نه من اشتباه میکنم، ما تو این حوزه باید یک سری باورپذیری ها رو انجام میدادیم که روی این باورپذیری ها اون انتقال قدرتمند از نسل گذشته به نسل امروز انجام بشه. بفرمایید که کدومی که از این مؤلفه ها رو موثرتر میدونید؟
ببینید هر دوش درسته و بخشی از واقعیت رو داره توضیح میده. بالاخره اساسا مسائل اجتماعی و پدیده های اجتماعی و سوشال فکت ها به این معنا زو ابعادن و عوامل و زمین های مختلفی دارن این ها رو به نوعی رقم میزنن. ما این وضعیتی که امروز درش قرار داریم محصول عوامل و بسترهای متفاوتی است که هر کدوم از اونها در جای خودش اهمیت داره. یعنی مسئله سیاست گذاری فرهنگی در کشور ما یکی از اون مهمترین مسائله. مسئله خود نقش عاملیت ها و شاید خانواده با محوریت خانواده تو این فضا بسیار مهمه و ما کمتر بهش پرداختیم و نادیده گرفتیمش. خود مسئله تهاجم فرهنگی و این فضای هجمه های بین‌المللی که وجود داره نسبت به کشور ما و فرهنگ اسلام ایرانی ما، اینا مسائل مختلفی است که هر کدوم رو باید از جانب خودش از نوع خودش بررسی کرد و به نوعی بهش اهمیت داد و در کنار هم دیگه این فضاها رو تحلیل و بررسی کرد.
و اجرا رو چطور باید دید؟ آیا باید بریم سراغ نهادهای رسمی اعمال فرهنگمون یا اینکه نه باز هم بذاریم به اون روش سنتی انتقال فرهنگی؟
از هر کدوم به نظرم باید مأموریت خاص خودش.
الان کدوم قدرتمندتره آقای دکتر؟
من به نظرم فضای غیر رسمی الان قدرت بیشتری داره و فضای مردمی، فضای خانواده ها و حتی رسانه‌های اجتماعی که داده توسط خود مردم تولید محتوا و جریان سازی میشه، اون اهمیتش بیشتره تا رسانه‌های رسمی، اگرچه رسانه‌های رسمی هم هنوز نفوذ خودش رو
فضای فرهنگی ما داره. ما اگر میرسیدیم به این نکته که مثلا فضای رسمی ما، فضای آموزش فرهنگ رسمی ما به هر حال نقش مؤثر داره، اون وقت باید میبردیم سراغ بالندگی یا قدرتمند کردن یا آموزش دادن این فضای رسمی ما. آقای ما تونستیم فضای رسمی رو به این آموزش برسونیم که بتونه اعمال فرهنگیش رو انجام بده؟ حالا که بحث غیر رسمی ما هست، مثلا خانواده ها هستن، مثلا عرف جامعه هست، مثلا تبادل فرهنگی بین افراد هست، آیا ما ابزار اعمال فرهنگیمون رو داریم؟ به هر حال نمیشه ندیده گرفت که هر حکمرانی منویات فرهنگی خودشو داره. این قائم به کشور ما هم نیست، اکثر کشورهای دنیا اتفاق دارن، در جهان غرب، در جهان همه ی جهانهای مختلفی که راجبشون لحاظ فرهنگی البته صحبت میکنیم، از ابزارهای خودشون استفاده میکنن. ما که فرمودید ابزار غیر رسمی داریم، آیا تونستیم این ابزار غیر رسمیمون رو مسلط کنیم، مجهز کنیم به آموزش لازم برای اجرای منویات فرهنگیمون به خواسته‌های فرهنگیمون؟
ما تو فرایند تنظیمگری عرصه فرهنگ و عرصه غیر رسمی فرهنگ توفیقاتی داشتیم و شکست‌هایی هم داشتیم، یعنی نمیتونیم یک جانبه قضاوت
مطلق بگیم.
بله، ما توفیقاتی داشتیم، بالاخره همین که ما تونستیم هم تو ساعت نظارت و هم تو ساعت تولید و تو هم تو ساعت انتشار بالاخره فضای آموزشی خودمون رو و ممنیت فرهنگی خودمون رو پیگیری بکنیم و بالاخره وضعیت رو در نقطه‌ای از ثبات قرار بدیم و هنوز ارزش‌های فرهنگی خودمون رو مسلط بیابیم، این نشان از توفیقه. اما خب حتما تو این فضا ناکارآمدی ها و ناکامی هایی رو هم میتونیم ازش حرف بزنیم. بالاخره اینجوری نیستش که ما بخوایم مثلا تو فضای رقابت فرهنگی، تو فضای بین‌المللی بگیم که ما دست برتریم و میتونیم منویات خودمون رو پیگیری بکنیم. این تکثر وجود داره، این تکثر ریشه داره و ما باید این رو به رسمیت بشناسیم و تو این بضاعتی که داریم انتظارات خودمون رو تنظیم بکنیم.
پیش بینی هم بفرمایید، چقدر موفق میدونید، چقدر این وضعیت فعلی رو به آنچه که ترسیم فرمودید؟
وضعیت رو به بهبوده و من امیدوارم به فضای تغییرات فرهنگی کشورمون. اگرچه این تغییرات خیلی از در نگاه اول با اون ارزش‌های مسلط جامعه حالا ایرانی اسلامی ما تفاوت، مثلا تو حوزه خانواده، خب ما تو حوزه خانواده گمانمون این هستش که خانواده تضعیف شده، طلاق زیاد شده، نمیدونم ازدواج کم شده و اینها، نه اینجوری نیست. خانواده هنوز ارزش مسلطه، البته اشکالش متحول شده، تغییراتی صورت گرفته، اما هنوز آمارها به شما میگه که ازدواج امر حداکثری است تو جامعه ایران، یعنی حتم غالب، یعنی بیش از 90% مردم در نهایت ارجاع به خانواده دارن، تشکیل خانواده میدن. اما حالا مثلا شاید یه افزایش سن ازدواجی رو در کشور شاهدیم. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم پایان بندی این داستان پایان بندی خوشیست. چرا؟ چون جامعه ایران ریشه در خلاصه یک فرهنگ غنی اسلامی داره که این محافظت میکنه از ارزش‌هاش، محافظت میکنه از اون اخلاقیات و آداب و رسومش که سالیان سال بالاخره مصرفش کرده و پشت بهش داشته.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت علی. وعده میگیریم که حتما توی روزهای آینده باز هم ادامه این مباحث رو با حضرت علی، البته با سرفصل بندی مشخص ان شاء الله انجام بدیم و ببینیم که در چه وضعیتی به سر میبریم، آینده به چه شکلی هست. آقای دکتر اقبالی، بسیار سپاسگزارم. صبح بخیر، خدا نگهدار. صبح شما بخیر، متشکریم که همراه ما هستید. 7:27 دقیقه. یه نکته ای رو عرض کنم خدمت شما، ما همیشه متشکر همراهی شما، تماس ها، سوالات، ابهامات، نکته ها، نقد و نظر شما توی سامانه پیام کوتاهمون 3015 بودیم و همیشه از این ارتباط با شما خرسند و خوشحال بودیم و متشکر شما هستیم. راههای ارتباطی دیگه هم که وجود داره، از این راهها استفاده میشه، باز هم سپاسگزاریم. اما یه فرصت جدیدی به وجود اومده، این که شما عزیزان فرهیخته شنونده رادیو گفتگو میتونید از این فرصت استفاده کنید. یعنی به چه شکلی؟ یعنی این که ما تا الان اینطور بوده برنامه‌ای رو تقدیم می‌کردیم، شما بر اساس این برنامه نقد، نظر، پیشنهاد یا موضوعات مد نظرتون رو با ما در میون می‌گذاشتید. الان این فرصت به وجود اومده که شما بتونید به صورت مستقیم با مدیران و برنامه‌سازان برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو گفتگو هم صحبت بشید، نظراتتون در میون بگذارید یا نقد و نظری اگر دارید با مدیران، با برنامه‌سازان مختلف برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو هم صحبت بشید. کی؟ روز دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. تمام اهالی گفتگو، رادیو گفتگو توی محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما حاضر هستند و شما میتونید با 162 تماس بگیرید، با همکاران ما، با عزیزان برنامه ساز و مدیران گروه های مختلف رادیو گفتگو هم صحبت بشید و نظراتتون رو در میون بگذارید. پس فراموش نفرمایید، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح مدیران، برنامه سازان رادیو گفتگو، دست اندرکاران رادیو گفتگو در روابط عمومی سازمان حاضر هستند. 162 محل ارتباطی ما و شماست. ماه اردیبهشت یکی از علاوه بر زیباترین ماه‌های سال، همه ماه‌های سال زیبا هستن، اما زیباترین ماه‌های سال هم به لحاظ آب و هوا، هم به لحاظ فضایی که وجود داره، ماه فرهنگی، یکی از ماه‌های فرهنگی سال هم هست. برگزاری نمایشگاه کتاب رو ما داریم، رویدادهای مهم فرهنگی هنری رو در اردیبهشت ماه داریم. دو میهمان ارجمند برای صحبتی که می‌خوایم داشته باشیم روی خط ارتباطی ما حاضر هستند، جناب آقای دکتر الله‌یاری فومنی، مدیر عامل محترم بنیاد فرهنگی هنری رودکی، و همینطور جناب آقای دکتر باباجانی، سردبیر محترم ماهنامه خردسالان سنجاقک، نویسنده، شاعر و پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان. جناب فومنی، الله‌یاری فومنی، سلام، صبح بخیر قربان.
بنده خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض می‌کنم، در خدمت شما.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب باباجانی، سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم. با اجازه آقای فومنی با حضرت عالی، آقای بابا جان شروع کنیم. اولین سوال موضوعی